یک گروه چند نفری هم بودند امیرالمومنین و فاطمه زهرا سلام الله علیها و بچه هاش و بعضی از بنی هاشم دیگه مثل زبیر و اینا هم اون وقت همراه فاطمه بود. اینا نرم گفت قبول نکرد. منظورم کیفیت برخورد باد، یادتون نره من نمیخوام تاریخ بگم اینجا تحقیق کنم درباره حوادث تاریخ. بالاخره این قضیه واقع شده، یک کسانی جمع شدند و جانشین برای پیغمبر تعیین کردند. عذرشون هم این بود که میخوام بین مردم اختلاف نشه، جامعه بی رئیس نماند. جامعه وقتی بی رئیس باشه دوچار آفت میشه، زودتر یک کسی رو تعیین کنیم مشکل پیش نیاد. کی باشه؟ احزاب، حالا من میگم احزاب، اوسیه ها یک بخشی از اهل مدینه از ما باشی، خزرجی ها پیش قدم بودن گفتن از ما باشی، مهاجرین بعد ملحق شدن گفتن از ما باشی. اما حضرت زهرا نمیگه بابا این صحبت اختلاف حزبی نیست که شما از این باشه اون باشه، شما میباید برید سراغ قرآن ببینید قرآن چی میگه به شما. قرآن در دست شماست، احکامش روشن واضحه، امر و نهیهاش جای ابهامی نداره. شما قرآن انداختید پشت سر، سراغ کی میرید؟ سراغ چی میرید؟ کجا میرید؟ داد میزنه به اینا، هشدار میده که دارید منحرف میشید، دارید از دین برمیگردید. مگه چی شده؟ این حزب جلو بیفته یا اون حزب، مگه دین عوض میشه؟ اگه بنا شد قرآن یه دستوری داده، مردم این دستور را فهمیدن، براشون تفسیر شده، عمل شده بر طبق اون، بعد مردم فراموش کنه. مبنای دیگری برای کارشون جای قرآن بگذاره. بینش حضرت زهرا سلام الله علیها این بود که قبل از وفات پیغمبر، 70 روز قبل از وفات پیغمبر، برای مسئله بعد از وفات پیغمبر فکر شده. نه مردم فکر کردن، خدا فکر کرده. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. خدا خودش تعیین کرده باید چیکار کنید. مردم جمع شد یادشون بره این جریان قدیر 70 روز پیش چی بود. پیغمبر وسط ظهر گرما ما رو تو بیابون نگرداشت و بیاد با علی بیعت کنید. یادشون رفته. حالا اومدن میگن پیغمبر از دنیا رفته، جانشینش از کدوم طایفه باشی؟ و عجیب اینه که نقل نشده که یکی از اینها گفته باشه که خود پیغمبر چی گفت. 70 روز هنوز بیشتر نگذشته بود از داستان قدیم، یه نفر نگفت. حالا اینم یه احتمال. چجور میشه آدم گمراه؟ شیطان وقتی سرش رو بیرون رو زمینه مساعد است، اینجور غافل میکنه. یه چیز رو میندازه تو دهنشون دنبالش برن، از اصل کار غافل بشن، نفهمن دارن چیکار میکنن. داستان فتنه 88 هیچ چنین چیزی بود. کسانی فکر کردن این حزب غالب بشه یا اون، این کاندیدا غالب بشه اون، رو اختلافی مثل کاندیداهای دیگه. عموم مردم همینجور فکر میکرده. سران فتنه را بذاری تو پرانتز، عموم مردم فکر میکردن احزابی هستن مثل دوره های سابق، این حزب بیشتر رأی میآورد یا اون حزب، اینجوری ترقی میکرده. اما پشت صحنه را نمیدیدن که چه دستی داره اینا را میگردونه و میخواد چیکار بکنه. این شعارها پس چرا اینجوری؟ پس چرا به اسلام حمله میشه؟ چرا به عهدهداران سیدوش شهرا هم نمیشه. چرا اسم اسلامی رو میخوان از شعار جمهوری اسلامی حذف کنن، میگن جمهوری ایرانی و چیزهای و چرا و چرا و چرا؟ چرا اینقدر آمریکا از اینا حمایت میکنه؟ چرا اسرائیل اینقدر از اینا حمایت میکنه؟ نه بابا، انتخابات دیگه، اینا از این حربا توش هست دیگه. صدر اسلام اینا همین بود. اینا میگفتن از اینا باشون بوده، ما که زرنگتر از اینا نمیذاریم جور باشون. مهاجرین هم که اومدن نگفتن پیغمبر گفته از مهاجرین باشی، گفتن ما چون خیش و قومای پیغمبریم اولاییم از شما. اگر شما کسی را خلیفه کنید، عرب از شما حمایت نخواهد کرد. طوایف عرب میگن خب نگه خیش و قوم نداشت. مسئله خیش و قومی در زندگی ایلیاتی خیلی مهمه. همه کسانی که با زندگی ایلیاتی اینا آشنا هستن، اشاعری، میدونن مسئله فامیلی و نسبت قبیلگی و اینا چقدر اهمیت داره. و عرب ها اصلا همشون زندگیشون قبایلی بود دیگه. حرفشون این بود که اگر از قریش نباشد، قریش زیر بار شما نمیره. سایر مردم هم میگن خب حق با قریشه، اینا خیش قومای پیغمبر. حرف این بود. حضرت زهرا میخواد بفرماید مسئله این نیست آقا، اشتباه کردید شما. البته این روز رو همون روز اول علی هم گفت، وقتی اومدن علی را به زور ببرند به برای بیعت گرفتن، در راه میگه آخه این چه اصراری، این کاری هم شما میکنید، مگر نگفتید به انصار که ما چون نزدیکان پیغمبریم اولاییم از شما؟ خب در بین نزدیکان پیغمبر کی نزدیکتر از من است؟ به همون منطقی که شما بر انصار غالب شدید و حرفتون را قبولاندید که خلیفه نباید از انصار باشی، به همون دلیلم من میگم چون من نزدیکتر به پیغمبر هستم. گیرم هیچ دلیل دیگری نبود، ملاک نزدیکی است. شما میگید دیگه، شما میگید ما خلیفه را از قریش انتخاب کردیم برای اینکه نزدیکتر به پیغمبر بوده. خب در بین قریشیان کی از من نزدیکتر به پیغمبری؟ اینا میگفت ولی گوش دادن، جوابش دادن. یکی از همون چند نفر جواب داد که آیا علی تو جوانی، صبر کن، نوبت تو هم میشه. البته تعبیر زشتی هم کرد، گفت حالا بذار به این پیرمرد ها خلافت بکنن، اگه زنده بودی تو بعد نوبت به تو هم میشه. حضرت این که داد میزنید که کجا میرید، قرآن رو پشت سر انداختید، این معنیش این نیست که اوس بر خزرج غالب بشه یا خزرج بر اوس، مهاجرین بر انصار غالب بشن یا انصار بر مهاجرین، قرآن زیر پا میره. این که قرآن مخالفتی با قرآن نداره. مخالفت اونجاست که قرآن چیزی گفته باشه اینها بر خلافش عمل کنند. اون میگه قرآن گفت، شما اینا کنار گذاشتید، فراموشش کردید. و این اگر این روش ادامه پیدا کند که اون چه قرآن گفته تدریجا فراموش بشه، مبناهای دیگری برای رفتار تعیین بشه، ارزش ها رو چیزی غیر از قرآن باید تعیین کند، دیگه چیزی از اسلام باقی نخواهد. حضرت میدید داره یک زاویه‌ای باز میشه که روح این زاویه کفر است، یعنی انکار ما انزل الله، چیزی خدا گفته اما ما قبول نداریم. البته در جلسه قبل عرض کردم این کفر فقهی نیست، این معناشی نیست که کسی که اینا قبول نکرد نجس میشه و دیگه ذبیحه‌اش جایز حلال نیست. این کفر ایمانی است، در مقابل ایمان است، یعنی ته دل بعضی چیزایی رو که خدا گفته باور ندارد. این کفری است که موجب بدبختی آخرت میشه، نه من موجب کفر دنیایی یعنی نجاست رو نمیدونم ارتداد و امثال اینا. داد میزنه که کتاب الله بین اظهرکم، قرآن در دست شماست. انواره اموره ظاهره و اعلامه باهره و زواجره لایحه و عوامره واضحه. این که دستورات چی هست، چه کار باید کرد، چه کار نباید کرد، قرآن اینا خیلی روشن بیان میکنین. چطور شما قرآن رو گذاشتید کنار؟ قد خلفتموها وراء ظهورکم، انداختید پشت سرتون. ارغبتن انه تریدون، آیا میخواد از قرآن اعراض کنید؟ یعنی رفتار یک جامعه ای یا بر اساس این است که اون چه این کتاب میگه من قبول دارم و عمل باید بکنه، یا نه یه مبنای دیگری رو انتخاب میکنه. حالا نمیدونم در دنیا پیدا میشه یک کشوری که مبنای دیگری غیر از قرآن هم قبول داشته باشه، مثلا آراء مردم یا مثلا منشور سازمان ملل اینام را منبع بدونه یا نه. انشاءالله که پیدا نمیشه همین چیز. به هر حال اسلام اینه که منبع ما قرآنه، بچه این میگه با باید عمل کن. اگه چیزی گفت بکن باید بکنی، اگه گفت نکن نباید بکنی. اسلام اینه. اگه یه چیزی دیگه گذاشتیم پروش میشه شرک. گفتیم دو منبع داریم، یکی قرآن یکی منشور سازمان ملل، شرک در تشریک یا چیزهای دیگری. این زاویه از اون روز باز شد که گفتن ما خودمون تعیین میکنیم، کار نداریم قرآن چی گفته، سعی میکنیم اونی که برای ما نافع تر است، اون کسی که مفید تر است اون رو انتخاب کنیم. ارغبتن انه تریدو، واقعا میخواد از قرآن اعراض کنید. ام بغیرهی تحکمو، حکم دیگری داوری دیگری غیر از قرآن را میخواد بپذیرید؟ بئس للظالمین بدلا، این معناش این است که اگر چنین کاری بکنید شما ظلم می‌کنید و به ناحق روشی را انتخاب کردید، کاری را انجام دادید. و کسانی که از روی ظلم و به ناحق چیزی را جای چیزی قرار بدن، بسیار کار بدی کردن، بد جانشینی انتخاب کردن. بئس للظالمین بدلا، گزینه بدی اینا انتخاب می کنن، اون کسانی که ظلم می کنن. در این تعبیری که می‌فرماید هم به غیرهی تحکمون، شاید اشاره به اون آیه شریفه باشد که فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم خرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این هم از آیات عجیب ها. قرآن میگه قسم میخوره برای پیغمبر، اینجور تعبیر هم در قرآن عجیب، خدا برای پیغمبرش قسم میخوره، میگه قسم به خدای تو، اونم فلا برم بکه، که این یه تأکید عجیبیست در قسم. هیچ راهی غیر از این نیست، قسم به پروردگار تو، خدا برای پیغمبرش قسم میخوره. که این مردمی که تابع تو هستن مسلمانن، میگن ایمان داریم، اینا ایمان واقعی نخواهند داشت مگر یک سو، مگر این که در اختلافاتشون به تو مراجعه کنن، تو را داور قرار بدن، هرچی تو گفتی از جان و دل بپذیرن، در دلشون هم احساس ناراحتی نکن. اگر دو نفر در یک قضیه اختلاف داشتن، خب زیاد پیش میاد بین دو تا برادر هم اختلاف میشه دیگه، به دادگاه مراجعه می‌کنن. معمولا شاید استثناء کم بشه در میلیون ها یکی پیدا بشه، دو نفری که به دادگاه شکایت میکنن، حکم علیه هر کدوم صادر بشه او ناراحت خواهد شد. شما هیچ سراغ دارید که دو نفر رفته باشن دادگاه به اون کسی که حکم علیه او بوده خیلی با روی خوش بیرون باید شما الحمدلله که معلوم شد حق چیه؟ بنده که در عمرم ندیدم، نشنیدم. معمولا هر که میده دادگاه بالاخره آخرش اینه که دیگه مقاومت نمی کنه، گفتن این مال زید است، بسیار خب که دادگاه قبول کنه، این نهایتشه. اما ته دلم هم خوشحال باشم به این. قرآن میگه تنها کسانی ایمان دارن بعد از این قسم که در اختلافاتشون به تو مراجعه کنن، هرچی تو داوری کردی بپذیرن، در دلشون هم احساس ناراحتی نکنن. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، نه تنها در عمل قبول کنن حکم تو را، در دلشون هم احساس ناراحتی نکنن. هرچی گفته درسته، حق است. ایمان واقعی مال اینجور آدم هاییست، تا اینجور نشن ایمان واقعی نداره. قسم هم میخوره ها، فلا و ربک لا یؤمنون. خب وقتی ایمان واقعی نبود چیه جاش؟ یا ایمان هست یا کفر دیگه. البته این کفر اون کفر نجاست آور نیست، باز من تأکید میکنم بعضی ها اشتباه میکنن، این کفر یعنی همین که اون ایمانی که میگه فلا و ربکه، این ایمان نیست. وقتی جاش خالیه، عدم الایمان کفر. ایمان واقعی اینه که آدم در مقابل خدا و پیغمبر تسلیم محض بشه، و یسلمو تسلیما، هرچی اونا گفتن. بینا داشته باشه به اونا مراجعه کنه، هرچی هم اونا گفتن بگذار روی چش، در دلش هم احساس ناراحتی نکنه. اینجور مؤمنی خیلی کم پیدا میشی، هم از صدر اسلام و تو هم امروز. کسانی که ولایت فقیه اینجوری قبول داشته باشن نادره، ادعاش زیاده، اما در عمل میبینی هی اینجاش رو قبول نمیکنه، اونش رو قبول نمیکنه. حالا اونش رو تأمل کنیم، برم باشون صحبت کنم. صحبت کنم چیه؟ و ولایت فقیه یعنی همین. ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، اگر ولایت او قبول داری، او هر چی گفت باید بذاره رو چش، فضولی ممنوع. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، اگه جای خدا و پیغمبر حکمی کردن چیزی را اثبات و نفی کردن، هیچ کس حق مخالفت نداره. ولایت فقیه هم یعنی فقیه جای پیغمبر و امام، هر چی او حکم کرد اگه ولایتش قبول دارن هرچی تو میگی چش، انگار امام معصوم گفته بر رد علیه کر رد علینا، بر رد علیه کر رد علینا، و هو علی حد شرک بالله. تکرار تاریخ عزیز من، اون داستانا باید بخونیم تحلیلش کنیم تا بفهمیم امروز وظیفه‌مون چیه. بعضش حالا گفتم تدریجا لحن شدیدتر میشه. خب تا اینجا فرمود بئس للظالمین بدلا، یعنی اگه شما دستور خدا را ندیده گرفتید و خودتون رفتید انتخاب کردید، یک گزینه بدی انتخاب کردید. بئس للظالمین بدلا، بدل بدی را انتخاب. بعدش اضافه میکرد شدیدتر، و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبلن. این چه ربطی به اینجا داره؟ هر کس اسلام را قبول نکنه ازش قبول نمیشه؟ صحبت اسلام و کفر نبود. اگر آدم بنا گذاشت مبنای کارشو غیر از کلام خدا و پیغمبر قرار بده، این زاویه هست، این کج شد راه، این آدم رو از راه ایمان خارج میکنه، حتما به کفر خواهد انجامید. کفر شاخ نداره. این کفر باز میگم، نگه کفر پدر و همه رو بس باید مرتدن گردن بزنن. این کفر یعنی کسی که ایمانی، اینجور ایمانی که خدا قسم خورده و موجب سعادت آخرت هست، اینجور ایمان نداری. شیطانی هم که میاد وسوسه میکنه خیال نکنید حتی هم باید دوتا شاخ داشته باشی، چشمایی جوری بیاد بگه آقا را بیاد دنبال من بیایید. ما بگیم نه، ما ازت میترسیم، هرگز دنبال تو نمیاییم، تو شاخ داری. شیطان گاهی قیافه بنده میاد خدمتش با ریش و پشم و تسبیح و انگشتر و خضوع و خشوع. و ما حواسمون باید چند باشه؟ اون چه معیار حق و باطل قرص بچسبیم، فریب این ظاهرسازی ها رو نخوریم. حکم خداست، نه حکم هیچ کس دیگه. قانون قانون خداست، یا کسی که خدا به اجازه و قانون گذاری به او داده. میگه اطیع الله و اطیع الرسول، خدا اجازه داده که امر کنه. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، و من یطع الرسول فقد اطاع الله. خود پیغمبرم بعدش اولی الامر رو تعیین فرموده، ائمه معصومین رو، ائمه معصومین هم ولی فقیه رو تعیین کرده. اینا حق دارن دستور بدن، اطاعت اونا بیچون و چرا واجب است. البته در اینجا اطاعت مسائل اجتماعی سیاسی مطرح است، مسائل حکومتی مطرح است. هیچ وقت ولی فقیه نمیگه پول تو جیبت درار نمیدونم چی کارش کنی، نمیدونم تو خونه با زرت هم چی کنی یا نکن. اینو ربطی به مسائل حکومتی نداره. این که میگیم اطاعت مطلقه فقیه، ولایت مطلقه فقیه، در حوزه ولایت، در حوزه مسائل حکومتی، مسائل شخصی که جای ولایت نیست. اطاعت ولی مطلق هست، هو میکنن میگن اگر ولی فقیه گفت تو خونت باید چنین انجام بدی یا با زنت چنین رفتار کنی یا نکنی، باز اطاعتش واجبه؟ این حوزه ولایت نیست، این مغالطه است. اون جایی که جای اعمال ولایت است، جای حکومت است، حکم حکومتی وقتی ولی فقیه صادر کند اطاعتش واجب است، مخالفتش حرام، مخالفت با اون مثل مخالفت با امام است. اما در امور شخصی و جزئی و این ها جای اعمال ولایت نیست، محل بحث نیست. ذیل این همینطور که عرض کردم لحن خیلی شدیدتر میشه. حالا باز در فرازهای بعدی مناسبتهایی پیشتر میدونه که لحنهای تعبیر پایی باز هم سخت داری داری. هشدار به این است که این راهی را که شما انتخاب کردید این به کفر میانجامد و این هرگز از شما قبول نخواهد شد. این ابتغاء غیر الاسلام است، این آیینی است که خدا نمیپسندد، آیینی که مبتنی باشد بر غیر کتاب و سنت. و این از شما پس فهمیده میشه و نهایتا شما زیانکار واقعی خواهید بود. اعاذ الله و ایاکم انشاءالله.